سلام بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. امروز دوشنبه 22 مارس است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه روز. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت ختان به تاخیر افتاد، اما تجلیل جشن نوروز در کشور ادامه دارد.
خیلی بینن مودم بسیار روزی پاس بسیار روزی خوشحالی و همه شما نوروز مبارک باشد.
از جزیره های سیشل تا قرقیزستان روسیه به دانشجویان 25 کشور اجازه ورود داد، اما تاجیکستان در این روی خط نیست. شرکت ها مهاجران را با وعده های بزرگ به روسیه آوردند و بر عوض آنها را قرض دار و سرسان کردند. سفر پرزیدنت امام علی رحمان به شهر باختر به تاخیر افتاده است. رسانه های تاجیکستان چند روز پیش خبر داده بودند که روز 22 مارس رئیس جمهور به شهر باختر مرکزی ولایتی ختلان می رود. امروز از مقامات ولایت ختلان تصدیق کردند که سفر پرزیدنت در نظر نیست. به قول منصبداران ختلانی، رمزی پخته و خوشه گندم که باید تا آمدن پرزیدنت در شهر باختر ساخته می شد ناتمام است و هنوز بناکاران مشغول کارند. به گفته مقامات قرار است پرزیدنت روز 24 و 25 به ختلان آمده در رسم افتتاح چند کارگاه در این ولایت شرکت ورزد. در همین حال در گوشه های دیگری تاجیکستان تجلیل جشن نوروز با معرکه و چاره‌بینی های گوناگون ادامه دارد. به فرق از دیگر کشورها، در تاجیکستان ساکنان ظاهرا خوف کرونا ویروس را دیگر احساس نمی کنند و بسیاری ها با سیر و گشت نوروزی به خیابان ها برآمدند.
در روز تجلیل جشن نوروز خیابان و باغ های دوشنبه پر از آدم بود. از جوانان تا کودکان و پیرانسالان با تماشای چاره‌بینی های فرهنگی و سیر و گشت ایدانه برآمدند. قبلا هواشناسان در روزهای عید هوای بارانی پیشگویی کرده بودند، اما دو روز باز در تاجیکستان هوا گرم و آفتابی است.
خیلی اومده تماشا کنیم شهر کی یک خرسندی شهر تماشا کنیم، گفتم باران با چه لباس چه بارانی پوشیدیم که نک خدا را شکر آفتاب بود. است
کی اومده شما؟
ما فرزندم خاطی اومدم.
دو کس
اومدم.
کجا اومدین شما؟
الینسک رایون.
کجا میریم بو؟
باغ میرای، باغ میرین، تماشو میکنم.
ما حاضر 10 نفر خریب آمدیم. هوا هم هوای خوبه، بهترین است. خیریت که افتاد جوش نزگمه سوزیم. این خیلی میبینین مادم بسیار روزی پرزنیک، بسیار روزی خرسندی. با همه شما نوروز مبارک باشد.
یک ماه پیش ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس با تجلیل نوروز در تاجیکستان اجازه داد، اما تاکید شده بود که مردم باید با نگهداشت چاره های احتیاطی نوروز را جشن گیرند. ولی در دو روز تجلیل نوروز در جای های سر آدم رعایت قاعده های بهداشتی به نظر نمی رسید. امروز 22 مارس گروه از ساکنان به میدان نزد تئاتر اپرا و بالت به تماشای برنامه کنسرتی ارکستر دولتی سیمفونی آمدند. همچنین روزهای 20 و 21 مارس در نوروزگاه دوشنبه مسابقه گوشتینی ملی دایر گردید. در مسابقه ایدانه حدود 130 ورزشگر شرکت ورزیده بین خود رقابت کردند. در دیگر گوشه و کنار تاجیکستان تا چند روز دیگر برنامه های نوروزی ادامه می کند. در تاجیکستان برای تجلیل جشن نوروز رسمن از 21 تا 24 مارس استراحت است. از بس که روز اول ای در روز یکشنبه آمده است، تا پنجشنبه 26 مارس کارخانه ها تعطیلند.
اعلان نام کشورهایی که دانشجویانشان می توانند برای تحصیل وارد روسیه شوند، صدها نفر در تاجیکستان ناامید کرده است. دانشجویان تاجیک که به دانشگاه های روسیه داخل شدند می گویند امید داشتند که بعد یک سال راه آنها نیز برای تحصیل باز می شود، ولی چنین کار صورت نگرفت. تقدیر دانشجویان تاجیک که باید برای تحصیل به روسیه روند هم اکنون نامعلوم باقی می ماند. ادامه موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
تصمیم مقامات روسیه برای راه دادن دانشجویان از 25 کشور در تاجیکستان با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. به خصوص دانشجویان درمانده میگویند امیدشان برای تحصیل در سال روان در روسیه خیلی کم مانده است برخی از دانشجویان گفتند اگر تا آخر ماه روحشان به روسیه کشاده نشود احتمال یک سال عمرشان بهوده می رود.
از حسابی که ما با درس ها اشتراک نمیکنیم، دانشگاه ما از 31 مارت با ما رخصت پیشنهاد اکادمیات را دارند. برای آن پیشنهاد دارند که دانشگاه از 1 اپریل سال جاری با زبان روسی بگیم پرکتیکای ما سر می شود. از همین حساب در وطن خود یعنی تاجیکستان قرار داره، اما ما نمی خواهیم که یک سنو بیهوده صرف شود.
دانشجویان درمانده تاجیک میگویند برای حل مشکلشان تا امروز به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه مراجعه کردند، اما تا حال کسی به مشکلشان رسیدگی نکرده است. به گفته دانشجویان سرعت پست اینترنت در تاجیکستان امکان تحصیل فاصله‌ای را خیلی مشکل کرده است. از سوی دیگر دانشجویان به خصوص آنهایی که در رشته طب تحصیل میکنند میگویند آنها باید در دانشگاه باشند.
در نیم سالی اول کم و بیش هم باشند ما امکان داشتیم دیستانسیون را تحصیل کنیم و در نیم سالی دویوم البته که نه، زیرا که ما ارینت رستیم به کلینیک را تقسیم میکند که کلن امکانی دیستانسیونی خواندن را از بین میبرد و ما بسیار میخواستیم که مقامات دخلدار به رفتن ما مساعدت کنند. البته
ولی تنها دانشجویان نیستند که از باز نشدن راهشان به روسیه نگرانند. خبرگزاری رسمی خاور هم در گزارش از تصمیم مقامات روسیه برای نکشادن راه دانشجویان تاجیک انتقاد کرد. خاور نوشته است کمیته آمار اتحاد دولت‌های مستقل از نگاه سالمی وضع بهداشتی تاجیکستان را در جای اول گذاشته است، ولی روسیه راه دانشجویان تاجیک را باز نکرد. در همین حال برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند راه نیافتن شهروندان تاجیکستان به روسیه از جمله دانشجویان احتمال به خاطر آن است که دوشنبه تا به حال عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا را قبول نکرده است. کاربران برای اثبات نظر خود این دلیل را پیش می‌آورند که روسیه راه دانشجویان از قزاقستان و قرغیزستان را باز کرد، چون این دو کشور عضو سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا یا به اصطلاح تماجنی سیوس هستند. اما مقامات تاجیکستان چنین نظرها را رد کرده، گفتند برقرار شدن پروازها از تاجیکستان به روسیه هیچ ربطی به مسئله عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. طبق اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان سال گذشته 3000 دانشجوی تاجیک به دانشگاه‌های خارجی داخل شده، اما با سبب بسته بودن راه‌ها نتوانستند به مکان تحصیل حاضر شوند. بیشتر این دانشجویان باید به روسیه و چین می‌رفتند.
در شرایط بسته بودن مرزها شرکت های روسیه مهاجران را انتخاباً با وعده شرایط و معاش خوب به کار جلب کرده ایستادند. اما یک گروه از مهاجران کاری از ازبکستان که با دعوت شرکت روسیه به این کشور رفتند میگویند کاردهنده نه تنها به وعده معاش و شرایط خوبی کاری وفا نکرد، بلکه آنها را از بانک ها قرضدار کرد و در شرایط سخت هم اکنون تنها گذاشت. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را از سرسانی های مهاجران ازبک در روسیه همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند.
بهادر سریمساقوف سال گذشته توسط یک برنامه وزارت مهنت ازبکستان برای کار در شرکت پیگ اندوستریا به روسیه آمد. به او از 75 تا 90 هزار روبل معاش وعده کردند، ولی بعد شروع کار در ساختمان معلوم شد که معاش بهادر دو برابر کمتر از مبلغ وعدگی است. بهادر خیلی میخواست از کار دست کشیده به وطن برگردد، اما نمیتوانست، زیرا برابر وارد شدن به روسیه شرکت کارفرما او و همکاران دیگرش را مجبور کرد که برای آماده کردن پتنت و دیگر سندهای ضروری مهاجرت از بانک قرض بگیرند. به این ترتیب بهادر و همه 200 مهاجر همراهش برابر وارد شدن به روسیه 28 هزار روبل قرضدار شدند.
پول ما تا 40-45 هزار روبل است، ولی در آنجا به ما از 70 تا 90 هزار روبل وعده داده بودند. پول وعدگی را ندیدیم. بالای این در آنجا به ما وعده داده بودند که کار از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه دوام میکند، اما ما اینجا در بسته شبانه هم کار میکنیم.
این مهاجر میگوید برابری به روسیه رسیدن ناراحتی ها شروع می شود. مهاجران را در خوابگاه کرانتین می کنند که شرایط مساعد برای زندگی ندارد. این نوارها را کارمندان شرکتی پیک از خوابگاه به حامیان حقوق فرستادند.
قرنطینه ما در آن همین جا میگذرد. ببینید همه جا پر تارتنک است. مگر آدم را در چنین شرایط نگه داشتن ممکن است؟ حالا من به شما دالان را نشان میدهم.
بهادر میگوید هنوز از اول این کار شبهناک بود. تنها برای یک بلیت از ازبکستان همه 200 مهاجری که همراه او به روسیه آمدند $450 پرداخت نمودند. اما به آنها رسید دادن نشده است. یک منبع به خبرنگاران آزادی از ازبکستان گفت هواپیما را شرکت کارفرما پیشکی با ارزش $250 برای هر بلیت فرمایش داده بود. مسئولین شرکت پیک از شرح این مسئله خودداری کردند.
در این مسئله بسیاری ها با ما مراجعه کردند. ما شرح نمی دهیم.
در عریضه‌ای که شرکت پیک به همکارانش در ازبکستان ارسال کرده است و یک نسخه آن به دست خبرنگاران آزادی هم افتید، گفته می شود که مزد میانه
заявка на подбор персонала, наименование вакансии, монтажник по монтажу,
درخواست برای انتخاب کادرها، نامگوی جای‌های خالی کاری تنظیمگر، تعداد ضروری کارگران 40 نفر، مزد معاش از 70,000 تا 60,000 روبل، سطح معاش از 70,000 تا 90,000 روبل، کفشگران برقی از 60 تا 90,000 روبل، چلونگر برخچی و سن تکنیک از 60 تا 100,000 روبل. برای رفتن به کار دیگر و به شرطنامه بهتر مهاجران می ترسند. کارفرما با آنها تهدید اخراج از روسیه و زندان می کند. هرچند به گفته حقوق شناسان کارفرما طبق قانون نمی تواند این کار را کند.
البته این امکان هم وجود دارد که شهروندان خارجی را به شعبه پلیس آورده دو قانون شکنی را به گردنش بار کنند و برای 5 سال او را از حق ورود به روسیه محروم نمایند و به وطنشان خارج کنند. در تجربه چنین حالتها خیلی زیاد بود. ممکن است 100 نفر را به جوابگری کشند و یا اخراج کنند. ولی این کار را با همه کردن نمی توانند.
اما آیا مسئولین یا مقاماتی که مهاجران را از داخل کشور برای کار به چنین شرکت جلب کرد چه نقشی دارد و در این مورد چه چاره می اندیشد؟ میدونید ما فقط آزمون تشکیل میکنیم و از آنجا هم خواهشمندان و هم نمایندگان شرکتی کارفرما اشتراک میکنند. ما حالا نقشه داریم این مسئله را بررسی کنیم. قرار است یک هیئت ما به آنجا رود. ما روی این مسئله کار خواهیم کرد. حقوقشناس نسیم عبداللایف بر این باور است که برای حل این مشکل آژانسی مهنت و مهاجرت ازبکستان باید کارفرما را موظف میکرد که حداقل لایحه شرطنامه را امضا کند که در آن شرکت کار و عهده‌داری های جانب ها شرح داده شود.
دادگاه در شهر دوشنبه به دو نهاد امنیتی تاجیکستان امر داد به فرزندان یک جوانی که بعد شکنجه و بدرفتاری کارمندان هر دو نهاد خودکشی کرد جبران بپردازند. بر اساس قرار دادگاه نظامی دوشنبه که روز 16 مارس صادر شده است، وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی باید به فرزندان کمال خواجه نظرف ساکن 31 ساله ناحیه اشت 5000 سومونی جبران پولی بپردازند. بیننده ارجمند، این خبر آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامونه رادیوی آزادی www.azadi.org می توانید بخونید. گزارش های ویدیویی در صحیفه آزادی ویدیو گذاشته شدند. تا ملاقات در نشر های بعدی، خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان و منطقه را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن در نخستین سفرش به بروسل در زمینه بازسازی و تقویت ناتو و مشورت با متفقان عاید بر راه های پیشرفت در افغانستان صحبت کرد. بلینکن که در روزهای 23-24 مارس در نشست وزیران خارجه عضو ناتو شرکت کرده با مقامات اروپا ملاقات میکند، با پیام محکم ماموریت پرزیدنت جو بایدن درباره برقراری روابط با متفقان فرا اتلانتیکی ایالات متحده آمریکا در اروپا رفته است. در ملاقات با دبیر کل ناتو ینس استولنبرگ روز سه‌شنبه انتونی بلینکن گفت:
I've come to Brussels because the United States wants to rebuild our partnerships.
من به بروسل برای آن آمدم که آمریکا در نوبت اول و پیش از همه خواستار برقراری همکاری و شریکی با متفقانمان در ناتو هست. ما خواستار زنده کردن این پیمان هستیم تا که آن مثل گذشته در مقابل تهدیدهای امروز قوی تر و مؤثر شود.
We want to revitalize the alliance to make sure it's as strong and effective against the threats of today as it has been in the past.
در میان مسائل کلیدی مورد بررسی در جلسه وزیران خارجه عضو ناتو در بروسل، نگرانی ها از چین و روسیه، اینچنین آینده رسالت 9600 نظامی ناتو در افغانستان بعد خروج نیروهای آمریکایی از این کشور تا 1 می سال جاری می باشد. بر اساس سازش با طالبان از سال گذشته نیروهای آمریکایی باید خاک افغانستان را ترک کنند. با سوال خبرنگاران درباره اینکه آیا واقعا هم نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون میشوند یا نه، بلینکن گفت که ایالات متحده آمریکا همه گونه امکانات ها در بررسی است و او با متفقان مشورت و به حرف آنها هم گوش خواهد داد. در نهمین کنفرانس وزیران قلب آسیا روند استانبول که روز 3 مارس در دوشنبه آغاز می شود، وزیران امور خارجه 15 کشور اشتراک می کنند. طبق اطلاع رسمی، این همایش با سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و همتای افغانش اشرف غنی آغاز می شود. دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 23 مارس اطلاع داد که در این همایش اشتراک و سخنرانی وزیران امور خارجه 15 کشور شرکت کننده در شکل حضوری، 16 کشور کمک رسان و رهبران 16 سازمان منطقوی و جهانی در شکل آنلاینی یا مجازی در نظر است. کنفرانس با قبول اعلامی دوشنبه و هم یک نشست مطبوعاتی با شرکت وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و افغانستان به انجام میرسد. قلب آسیا روند استانبول یک ابتکار منطقوی با تشبث افغانستان و ترکیه است که سال 2011 آغاز شده است. هدف آن مساعدت بر رشد افغانستان در عرصه های مختلف میباشد. نشست های قبلی قلب آسیا روند استانبول از سال 2011 تا به حال در استانبول، کابل، آلماتا، پکین، اسلام آباد، امرتسر و باکو برگزار شدند. دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا گفت که عریضه ماموریت پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را قانع کرده، حکم مرگ به جوهر تسرنایف محکوم شده در بمبگذاری مارافون شهر باستان را در سال 2013 از نو بررسی می‌کنند. روز 22 مارس دادگاه گفت که برای بازبینی حکم دادگاه اجازه داده است. تسرنایف یک چچن تبار زاده قرقیزستان سال 2015 برای کشتار 3 و مجروح کردن صدها نفر دیگر در جریان دو مارافونی سال 2013 به قتل محکوم شد. دادگاه تجدید نظر باستان ماه ایول سال گذشته حکم قتل را بیکار کرد و به مرافع نو بازبینی حکم او امر داد. در حکم دادگاه گفته شد که دادرس قضیه را پررو تا آخر بررسی نکرده است. ارزیابی حقوقی این قضیه تیرماه برگزار می شود و این پرونده برای پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن یک امتحان می شود که تا کجا او برای اجرای حکم قتل راضی هست یا نه. ماموریت ترامپ به اجرای 13 حکم قتل راضی شده بود. وزیران خارجه چین و روسیه برای نمایش متحدی و دعوت برای جلسه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با هم ملاقات کردند. این ملاقات که 23 مارس در پکین برگزار شد در شرایطی می‌گذرد که هر دو کشور برای نقض حقوق انسان و سرکوب دیگراندیشان سیاسی مورد تحریم‌های غرب قرار گرفتند. وانی ای و سرگی لاوروف در یک نشست مشترک خبری انتقادهای غرب را رد کردند و لاوروف گفت که از نظر روسیه و چین حالا ایالات متحده می خواهد از راه تقویت ائتلاف سیاسی زمان جنگ سرد ساختار قانونی بین المللی را برهم دهد. در اظهارات مشترک دو وزیر آنچرا که دخالت به امور داخلی نامیدند رد و ادعا کردند که هیچ یک مدل دموکراتی معیاری وجود ندارد. در اظهارات مشترک آمده است حقوق قانونی کشورهای مستقل برای تعیین آینده و رشد این کشورها باید احترام شود. دخالت به امور داخلی کشورهای مستقل با بهانه های پیشبرد دموکراسی غیر قابل قبول است. وان در سخنرانی خود از تحریم های هماهنگ شده اتحاد اروپا، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا علیه مقامات چینی در زمینه نقض حقوق انسان در ولایت غربی شینجیان که اساسا ضد مسلمان ها و اویغور های محلی روانه شده است انتقاد کرد. هر دو وزیر خارجه اینچنین به تشکیل جلسه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل دعوت کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان روز 23 مارس مراسم امکانی بازدید کرونا ویروس نو آغاز شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. برخورد با تطبیق واکسینه استرازنکا یکسان نیست. مقامات تاجیکستان آن را سنجیده شده و برای حفظ سلامتی مهم می‌دانند، اما بعضی از ساکنان می‌گویند در مورد بی‌خطر بودنش دودیله هستند. تاجیکستان تا کنون 190 هزار وایا یا دوز واکسینه استرازنکا گرفته است. اوسامه مکاوی رهبری نمایندگی بنیاد کودکانی سازمان ملل در تاجیکستان اولین شده در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه واکسینه استرازنکا را گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت با این اقدامش خواست نشان دهد که این نوع واکسن زیان ندارد.
First of all, the reason I have decided to take the vaccination are different faults.
سبب اولی که من نخستین شده این واکسن را گرفتم آن است که 100% به تاثیر مثبت آن باور دارم. تا حال در جهان بیش از 22 میلیون نفر واکسینه استرازنکا را گرفتند. شخصا من حراس ندارم، به نتیجه مثبتش باوری دارم.
So I might personally I'm not afraid to take the vaccine.
پس از او وزیر تندرستی، دو معاونش و مسئولان دیگر بخش تندرستی کشور نیز واکسینه گرفتند. وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله‌زاده به رادیوی آزادی گفت:
برای پیشگیری و پنجمین بیماری حتمی است گذراندن گذرانی اوید همین بیماری حتمی است. برای هر مرحله مردم شریف تاجیکستان را دعوت میکنم برای پیشگیری، برای از بین رفتن همین بیماری پاندمی کووید 19 حتما
او افزود که در همه منطقه های کشور برای واکسینه زنی 3000 نقطه تشکیل شده است. گرفتن واکسینه در تاجیکستان اختیاری و رایگان می باشد. در پی نشر خبرها از مراسم واکسینه زنی در تاجیکستان، بحث تا کجا به خطر بودن آن در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک داغ شد. بعضی از کاربران گفتند استفاده استرازنکا در بخشی از کشورهای اروپایی منع شده، ولی چرا تاجیکستان در این کار شتاب دارد؟ سازمان جهانی تندرستی به امن بودن واکسینه تاکید دارد. کاربر با نام علیجان در فیسبوک نوشته است: با واکسینه باور ندارم، فریفته نشوید. کاربری دیگر با نام اختر در جواب گفته است: این فکر شخصی شماست، توسط سازمان جهانی تندرستی و دولت آمده است و به همه طلبات جوابگوی است. بازار شریف‌زاده ساکن نویه شمسدین شاهین میگوید نام واکسینه استرازنکا را باره نشنیده است و درباره آن معلومات ندارد. مقامات میگویند برای فهمانیدن ماهیت واکسینه و به خطر بودنش معرکه فهماندهی را براه ماندند. نام استرازنکا هفته گذشته در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت. یک قطار کشورهای اروپایی گفتند بعد از خبرها درباره لختشوی خونی بعضی افرادی که این واکسینه را دریافت کردند از استفاده این واکسینه موقتا دست میکشند، ولی خود این شرکت و هم سازمان جهانی تندرستی گفتند دلیل مستقیم لغشوی خون مشتریان بعد از قبول واکسینه استرازنکا وجود ندارد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 مارس قراری را به امضا رساند و واکسینه زنین را به ضد بیماری کووید 19 آغاز بخشید. در قرار آمده است ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان بین گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی مرحله به مرحله گذرانیده شود. بر اساس این قرار نهادهای گوناگون وظیفه دار شده‌اند که در روند واکسینه زنی به وزارت تندرستی کمک کنند و وزارت بعد از 15 روز هر مرحله به حکومت گزارش بدهد. امام‌علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی چند پیش به رادیوی آزادی گفت پیش از همه کارمندان ساحه تندرستی، ساکنان از 60 سال بالا، شخصان گرفتاری بیماری‌های مزمن غیر سرایتی، کارمندان ساحه معارف و علم این واکسینه را خواهند گرفت. حکومت تاجیکستان یک ماه پیشتر اعلام کرد که کرونا ویروس نو در کشور از بین رفته است. این ویروس تا کنون به گفته مسئولان وزارت تندرستی بهداشتی 13308 نفر را به بیماری کووید 19 گرفتار کرده 90 نفر را کشته است. آماری که ایده به درستی شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از رقم های اعلام شده می دانند.
عفو بین الملل از فدراسیای بین المللی فوتبال خواست قطر را وادار کند که وضع حقوق مهاجران کاری در این کشور در خلیج فارس را بهتر نماید. چون و چرا این موضوع را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ارائه میکنم. در بیانیه سازمان عفو بین الملل که روز 22 مارس نشر شد آمده است، قطر در سالهای گذشته اصلاحات مثبت انجام داد که آن هم به شرافت قرارداد درباره میزبانی جام جهانی فوتبال بود. اما این اصلاحات اکثرا درست عملی نمی شوند و هزاران مهاجر کاری مورد استثمار و تبعیض قرار می گیرند. عفو بین الملل در نامه چهار صفحه‌ای به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا از او خواسته است تدابیر فوری و مشخص بیندیشد که مسابقات برای تمام مهاجران کاری در قطر میراث مثبت و ماندگاری را باقی گذارد. جام جهانی فوتبال از مسابقات پربیننده ترین در جهان است و سال 2022 برگزار می شود. سازمان همچنین گفته است فیفا همچون برگزار کننده جام جهانی فوتبال مسئول از ضمانت بدهد که تمام حقوق کارگران و دیگران در جریان آمادگی و خود مسابقات رعایت شود. در قطر 2 میلیون مهاجر کاری از آسیا و آفریقا کار می کنند که 95% نیروی کاری این کشور خود را تشکیل می دهند. انشاءات عظیم به مثل میدانهای فوتبال و راه و دیگر زیربنیادهای نقلیاتی لازم برای جام جهانی فوتبال را مهاجران می سازند و خدمات مهم را در زمان مسابقات نیز آنها خواهند رساند. بعد یا که سازمانهای حامی حقوق زیر پا کردن حقوق مهاجران کاری در قطر را آشکار کردند، حکومت این کشوری سروندمند عربی و سرشار از نفت و گاز تحت فشار جامعه بین المللی قرار گرفت تا وضع این مهاجران کاری را بهتر سازد. روز 20 مارس در قطر قانون حکم اجرا گرفت که بر اساس آن مزد حد اقل کار در این کشور نباید کمتر از $275 باشد. قانونی که دیگر کشورهای خلیج فارس ندارند. اگر کاردهندگان چنین مزد به کارگر دادن نتوانند، باید پول خوراک و حق اجاره نشینی آنها را بدهند.
ماهی اکتبر سال 2019 قطر همچنین یک قاعده بحث برانگیز قانونی را برداشت که بر اساس آن مهاجران کاری باید برای ترک این کشور یا تغییر جای کار از کاردهنده اجازت می گرفت. اوفی بین الملل می گوید از بین بردن این مقررات کافی نیست و در نامه به رئیس فیفا گفته است هرچند این تغییرات قانونی به کارگران امکان می دهد به آسانی از دست کاردهنده استثمارگر رها شوند، اما در عموم سوء استفاده از آنها را کم و وضعشان را بهتر نمی کند. به گفته اوفی بین الملل برای همین باید چاره‌های علاوگی برای تقویت محافظت آنها، عملی کردن قاعده ها و اجرای دیگر اصلاحات ضرور است. به گفته حامیان حقوق، اجرای نامناسب و عملی کردن اصلاحات در قطر تا کنون بر این معناست که متاسفانه زندگی کارگران ناخوب میماند و سوء استفاده جدی آنها در کشور ادامه دارد. مراجعت اوفی بین الملل به فیفا بعد از آن نشر شد که چند پیش روزنامه معتبر بریتانی گاردین گزارش داد از زمان میزبان جام جهانی فوتبال اعلان شدن قطر در سال 2010 در این کشور 6500 مهاجر کاری از هند، نپال، بنگلادش و سریلانکا در آن کشور هلاک شدند.
سازمان جهانی تندرستی میگوید به سبب سرایت بیماری پالیومیلیت و یا فلج اطفال به 4 کودک در تاجیکستان در کشور وضع فوق العاده درجه دوم اعلام کرده است. در بیانیه رسمی سازمان از روز 19 مرد آمده است تا روز 18 مرد در تاجیکستان 4 مورد فلج اطفال نوع دوم را ثبت کردند که یک نوع ضعیف و حاصل شده از واکسین است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اعلان وضع فوق العاده از طرف سازمان جهانی تندرستی یک مقررات داخلی این سازمان است و امکان می‌دهد که برای کمک به کشور آسیب دیده منابع لازمی، واکسین و یا دارواری و وسایل طبی لازم زودتر فرستاده شود. کشورهای همسایه تاجیکستان نیز به این فهرست وارد هستند تا برای پیشگیری از بیماری و یا معالجه چاره‌های ضروری را بیاندیشند. در بیانیه سازمان جهانی تندرستی آمده است که اولین مورد سرایت فلج اطفال نوع دوم در ولایت ختلان روز 22 نوامبر سال 2020 ثبت شد که این نوع بیماری حالا در پاکستان چرخ می‌زند. گرفتار دوم بیماری را فوریه امسال و باز هم در ولایت ختلان ثبت کردند. دو کودک بیمار دیگر را روز 8 مرد در شهر حصار به قید گرفتند و به گفته سازمان جهانی تندرستی تشخیص بهداشتی در 3 محل وجود ویروس را نشان داده است. ویروسی که هم سرایت کرده است به گفته سازمان جهانی تندرستی از واکسن ضد بیماری پیدا می شود و با تغییر ترکیبش به تدریج مثل ویروس وحشی و یا طبیعی رفتار می کند. سازمان جهانی تندرستی می گوید تحقیق فراگیر برای پیدا کردن سرچشمه بیماری در بیمارخانه ها، تفتیش آمار منطقه ها درباره واکسن زنی، ردیابی افرادی در ارتباط با بیماران ادامه دارد. هدف از آن پیدا کردن گرفتاران احتمالی بیماری چی در گذشته و چی در حال حاضر در تاجیکستان بوده است. تاجیکستان ماه فوریه سال 2021 واکسن زنی سراسری به ضد بیماری فلج اطفال را خاتمه داده است تا کودکان از نوع دوم فلج ایمن باشند. بنا به اطلاع سازمان جهانی تندرستی و بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل، سال 2019 تقریبا 96% و سال 2020 بیش از 90% کودکان در تاجیکستان واکسن فلج اطفال را گرفتند. ماه فوریه سال 2021 هم معرکه واکسن زنی سراسری به همین حد بوده است. سازمان جهانی تندرستی میگوید حالا سعی دارد همراه با مقامات تاجیکستان معرکه امکانی با واکسن نو را آغاز نماید که تا از سرایت نوع دوم فلج اطفال پیشگیری شود. نوع دوم فلج اطفال به گفته طبیبان و متخصصان از واکسن به ضد بیماری سرچشمه میگیرد. با وجود آن که واکسن کودکان را از بیماری ایمن میدارد، اما در صورت سرایت ویروس نیمجان این واکسن به کودکانی که واکسن نگرفتند و مسئولیت ندارند، ویروس نیمجان قوی تر میشود، ترکیبش را دیگر و مثل ویروس وحشی و طبیعی رفتار میکند. سرایت این ویروس کودک را فلج میکند و در بعضی حالات میکشد. به گفته سازمان جهانی تندرستی خروج نوع دوم فلج اطفال سال 2019 در سراسر جهان یک بار زیاد شده است. سال 2020 هم سرایت بیماری در افغانستان از جمله مناطق هم مرز آن با تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان مشاهده شده است. تاجیکستان از سال 2002 کشوری عاری از فلج اطفال و یا پالیومیلیت اعلام کرده بودند، هرچند تا سال 2010 مواردهای علاهده سرایت بیماری و مرگ و میری کودکان از آن ثبت شده بود. باری آخر و 11 سال پیش در کشور ویروس این بیماری به 458 کودک سرایت کرد و
129 نفری آنها را کشت. در میان 458 نفر تقریبا نصف آنها کودکان از 1 تا 5 ساله بودند. خبر خروج بیماری افلج اطفال در حال است که حکومت تاجیکستان یک ماه پیش اعلان کرد که کرونا ویروس نو در کشور از بین رفته است. این ویروس که تاکنون به گفته وزارت تندرستی در تاجیکستان 13308 نفر را به بیماری کووید 19 گرفتار کرده و 90 نفر را کشته است. آماره که نه همه به آن باور دارند. اعلان نکردن سرایت نوع دوم فلج اطفال در ماه نوامبر سال گذشته و ماه فوریه امسال هم ظاهراً سؤالهای را درباره درستی آمار و خبرهای وزارت تندرستی برمی انگیزد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اتحاد اروپا چند مقام چینی را برای نقض حقوق اویغورها تحریم کرد. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میدهم. روز 22 مارس اتحاد اروپا اعلان کرد که 4 مقامدار چین و یک شرکت ساختمانی این کشور برای نقض حقوق اکثر مسلمانان اویغور تبار در ولایت شینجان تحریم میشوند. در واکنش سریعش پکین گفت که نسبت 10 مقامدار اروپایی تحریم های جوابی جاری میکند. تحریم های جاری کرده اتحاد اروپا از منع سفر و مسدودکنی دارایی های چن مینگو، رئیس بیورای امنیت جمعیتی شینجان و معاون رئیس ولایت مختار شینجان و اویغور، سابق معاون رئیس مجلس ولایت شینجان و اویغور جو هایلون و دو نماینده بلندپایه ماموریت این ولایت ون مینشان و ون جونژن عبارت می شود. مجله رسمی اتحاد اروپا که این خبر را نشر کرده است میگوید چن مینگو در بازداشت‌های خودسرانه و مناسبت بد با اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان اینچنین نقض دائمی آزادی‌های دینی آنها گناهگار میباشد. اتحاد اروپا اینچنین اداره استحصال و ساختمان شینجان را تحریم بست. این اداره در تطبیق تمام سیاست‌های مربوط به امنیت از جمله مدیریت بازداشتگاه‌ها مسئولیت دارد، می‌نویسد مجله اتحاد اروپا. در اقدام جوابی که همان زمان از پکین صدا داد، 10 مقام اروپایی از جمله همرئیس ائتلاف بین پارلمانی اروپا سیاستمدار آلمانی رینهارد بتیکو فر را تحریم کرد. در اقدام جوابی که همان زمان از پکین صدا داد، 10 مقام اروپایی از جمله همرئیس ائتلاف بین پارلمانی اروپا سیاستمدار آلمانی رینهارد بتیکوفر را تحریم کرد. در قرار چین آمده است که 4 ساختار دیگر اروپایی برای نقض جدی استقلالیت و منفعت های چین در شینجان تحریم می شوند. وزارت خارجه چین اینچنین از اتحاد اروپا تقاضا کرد که اشتباهش را اصلاح کند و به امور داخلی چین دخالت نکند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا بعد جلسه در برابر خبرنگاران گفت که از تدبیرهای جوابی چین در جریان بررسی تحریم‌ها آگاه شدند و چنین عمل پکین را تأسف آور دانست. او گفت
This is something that we consider unacceptable. It doesn't answer our legitimate concern.
این چیزی است که ما آن را غیر قابل قبول می‌نامیم. این چیز به نگرانی‌های عادلانه ما هیچ پاسخگو بودن نمی‌تواند. ما خواستار آن هستیم که چین با اتحاد اروپا در مسائل حقوق بشر وارد مکالمه شود و از موقع مقاومتش دست کشد.
We want China to engage in a dialogue with the UN Human Rights, not to continue be confrontational.
چین که همه گونه نقض حقوق ساکنان شینجان را رد می کند گفته است اویغورها نه در اردوگاه های کنسنتراسیونی بلکه در مؤسسه های بازتربیه ضد افرادگری تعلیم داده می شوند. این اولین بار بعد سال 1989 است که اتحاد اروپا چین را تحریم می کند. آن زمان اتحاد اروپا برای سرکوب اعتراض های دموکراتی در میدان تیاننمین به چین تحریم سلاح جاری کرده بود. برای جاری کردن تدبیرهای مجازات کننده بالای چین همه 27 کشور عضو آواز دادند. با این وجود وزیر خارجه ونگریا پتر سیار تا این چاره ها را دردناک و بیفایده نامید. حکومت ونگریا که برای پایمال شوی آزادی بیان مورد انتقاد بروسل می باشد در بسیار مسئله ها از جمله خریداری واکسینه های ضد کووید 19 جویای روابط نزدیکتر با روسیه و چین می باشد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
غالبان مسابقه جمهوریوی گوشتنی ملی بخشیده به عید بین المللی نوروز با ماشین های سبک روی تویوتا مکافاتانیده شدند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به بازی انتخابی قهرمانی جهان مقابل منتخب مغولستان آمادگی می‌بیند. دسته فیزکند واسه برنده جام لیگ فوتبال تاجیکستان شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در مسابقه جمهوریوی گوشتنی ملی بخشیده به عید بین المللی نوروز برای دریافت جام پایتخت 2021 که در نوروزگاه دوشنبه دایر گردید، 130 ورزشگر از مناطق مختلف کشور شرکت ورزیده از روی 4 وزن رقابت کردند. در وزن تا 65 کیلو ابوبکر باقیف، در وزن تا 75 کیلو میرزا جمیل رمضانوف، در وزن تا 90 کیلو جهانگیر مجیدوف و در وزن بیش از 90 کیلو تیمور رحیموف غالب آمده، بجز از جام و مدال های طلا با شاه جایزه های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه افتماشین های سبک روی تویوتا مکافاتانیده شدند. ورزشکاران برای جای دوم 10,000 سومانی و برای جای های سوم 3,000 سومانی گرفتند. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خورده گوشتنگ را دوست می داشتم. پدرم گوشتنگیر بودن، تقویم گوشتنگیر بودن. از آنها عبرت گرفته ساحه گوشتنگ را پیش گرفتم.
خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی عثمان توشف به بازی دور هفتمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F مقابل منتخب مغولستان آمادگی می‌بیند. به هیئت دسته 24 بازیگر داخلند که 5 نفرشان لیگیونرها می‌باشند. حمایتگران دورانجان ارگاشف از تیم بنیادکاری ازبکستان و تبریز دولت میر از باشگاه نرو ترانسی استونیا، نیم حمایتگران پرویز جان عمر بویف از دسته لکماتیو بلغارستان و شهرام سمیف از تیم دینامو افتای مالدوا، حملگر جهانگیر ارگاشف از باشگاه قزلقوم ازبکستان دعوت شدند. ولی حمایتگر دسته تنباو روسیه فرهاد واسیف که در باشگاه خود آسیب دیده است در بازی مقابل منتخب مغولستان بازی کرده نمی تواند. منتخب تاجیکستان با هیئت کامل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تمرین می نماید. بازی دسته های منتخب تاجیکستان و مغولستان 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابد. و خبری آخرین، دسته فیزکند واسه غالب مسابقه لیگ فوتبال تاجیکستان گردید. در مسابقه امسال 11 دسته اشتراک کرد. همه بازی ها در شهر گلستان ولایت سوخت برگزار شدند. جای های افتخاری را نمایندگان ولایت ختلان صاحب گشتند. دسته فیزکند واسه در فینال تیم روشنی کلوب را با حساب 3-1 مغلوب نموده برنده جام گردید. در بازی برای جای سوم دسته ختلانی باختر بر منتخب نورسانی کشور با حساب 1-0 غالب آمد. محمد علی صادقف حملگری فیزکند بهترین بازیگر اعتراف گردید. او به رادیوی آزادی گفت:
من معلومات اولی دارم، دانشکده صاحبکاری و خدمت رو ختم کردم 2006 سال، اویله دار، ارز داریم که چیمپیون تاجیکستان شد.
جام لیگ فوتبال تاجیکستان سر از سال 2019 باری سوم برگزار شد. اولین برنده جام دسته CSKA دوشنبه می باشد. سال گذشته این جایزه نصیب دسته استرفشنی شهر استرفشن شده بود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
در تاجیکستان 4200 نفر برای زرشویی در مناطق کشور اجازت نامه گرفتند. پندیمی کووید 19 تجارت میان تاجیکستان و افغانستان را سرد کرده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک جهانی برای تقویت سایه تندرستی و پرداخت کمک پولی به افراد کم بضاعت در تاجیکستان 12 میلیون 570 هزار دلار گرانت جدا کرد. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 23 فوریه در یک اظهارات گفت این مبلغ در شکل گرانت یا کمک به بازگشت با مقصد منبع تقویت دادن ظرفیت سایه تندرستی و حفظ گروه های آسیب پذیر اهالی در مبارزه با پاندمی کووید 19 پیشنهاد میکند. جدا شدن این مبلغ در حال است که روز 11 فوریه بانک جهانی برای خریداری واکسن های تصدیق شده ضد کووید 19 با تاجیکستان 8 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. این بانک ماه اپریل سال 2020 نیز در دایره لایحه واکنش فوری به بیماری همگیر کووید 19 با تاجیکستان 11.3 میلیون دلار داده بود. با گفته بانک جهانی با 12 میلیون 570 هزار دلار گرانت که اکنون به تاجیکستان جدا شد، 15 شفاخانه در کشور با تجهیزات اکسیژن دهنده تامین می شوند و همچنان برای تبابت بیماران مبتلا کووید 19 داروی دکزامتازون و دیگر داروهای تصدیق شده خریداری خواهد شد. گفته می شود از این مبلغ همچنین واکسن های ضد بیماری سرخک، بناگوشک و گلفشان برای امکانی کودکان در تاجیکستان خریداری خواهد شد. در همین حال با گفته بانک جهانی از این مبلغ گرانت برای کاهش دادن پیامدهای اجتماعی پاندمی به 70 هزار خانواده آسیب پذیر در سراسر تاجیکستان کمک پول یک دفعه فوری پیشنهاد می‌گردد. کمک پول یک دفعه توسط برنامه کمک عنوانی اجتماعی که نظارت اجرای آن به دوش آژانس دولتی حفظ اجتماعی اهالی واگذار شده است پرداخت می‌گردد. کمک های یک دفعه را که اندازه آن را تاجیکستان معین کرده است 400 سومانی است. خدمات گمرک میگوید سال گذشته واردات ماشین به تاجیکستان زیاد شده است. اکثریت این ماشین ها را خودرو های دست دوم و نسبتا ارزان تشکیل می دهند. خدمات گمرک تاجیکستان گفت در سال 2020 به کشور 23,019 عدد نقلیات با مبلغ نزدیک 116 میلیون دلار وارد کرده شده است. سال 2019 شماره نقلیات وارد شده به تاجیکستان 21,356 عدد را تشکیل داده است. به تاجیکستان اساساً ماشین‌های دست دوم وارد کرده می‌شود که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین‌های نو خیلی پست است. نقلیات اتومبیلی را اساساً از کشورهای نزد بالتیکا و اتحادیه اروپا می‌آورند. واردات ماشین‌های بارکش کلان حجم اکثراً از چین تامین می‌شود. ساکنان تاجیکستان بیشتر با ماشین‌های تمغه آپل، خوندای، تویوتا و مرسدس برتری می‌دهند. ماه گذشته تاجران ماشین بازار در ولایت سوق گفتند بسته بودن مرزها و محروم ماندن بعضی ساکنان تاجیکستان از کارهای سردرآمد در خارج کشور، بازار یک زمان گرم و سرآدم ماشین را در خوجند سرد کرده است. از یک سو وارد کنندگان نقلات سبکرو از اروپا گفتند که اکثر آنها سال گذشته از کشور بیرون رفتن نتوانستند. علاوه به این درخواست از خریداران نقلات گران ارزش نیز کم شده است. روز 22 فوریه دولت چین از ماموریت پرزیدنت آمریکا جو بایدن خواست که محدودیت ها در تجارت را بردارد و به قول پکین دخالت بی اساس به امور تایوان، هنگ کنگ، شینجان و تیبت را خاتمه دهد. اظهار نظرهای وزیر خارجه چین ون ای در حال صدا داد که پکین ماموریت نو آمریکا را تقاضا کرد که بسیار قرارهای نسبت چین قبول کرده ماموریت پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را بیکار کند. سال 2017 ترامپ باج مال صادراتی چین را بالا برده شرکت های فناوری این کشور را تحریم کرد، تبادل دانشمندان خاتمه یافت و همکاری های نظامی و دیپلماتی با تایوان افزایش داده شد. علاوه به این برای نقض حقوق مسلمانان شینجان و سرکوب آزادی ها در هنگ کنگ نسبت مقامات چین تحریم جاری کرد. ون ای وزیر خارجه چین که نزد دانشمندان و ژورنالیستان در همایش در پکین در موضوع روابط آمریکا و چین صحبت می کرد گفت
ما میدانیم که ماموریت نوی ایالات متحده سیاست خارجی اش را بازبین میکند. وزیر خارجه چین اظهار امیدواری کرد که به گفتش تصمیم گیرنده های سیاسی در آمریکا بی‌غرض خواهند بود و روابط سالم و باثبات میان چین و آمریکا را تامین میکنند. در حالی که بایدن در همکاری با چین مایل نشان داده است، تا حال معلوم نیست که تا کجا او در سیاست واشنگتن نسبت به پکن کدام تغییرات بنیادی خواهد کرد یا نه. و وزارت تندرستی اسرائیل میگوید تحقیقات در میان مردم واکسینه گرفته از کرونا ویروس نو نشان داده است که واکسن فایزر بیونتک 99% از بیماری کووید 19 و مرگ از آن پیشگیری میکند. اسرائیل که در واکسن زنی مردمش در جهان پیشرفته است، پژوهشی فراگیر در میان مردم واکسینه گرفته انجام داده است. وزارت در این مورد روز 21 فوریه خبر داد. در اسرائیل که اهالیش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر واکسینه دوم را گرفتند. وزارت تندرستی گفته است واکسینه تا 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمی شوند. بنا به گفته وزارت تندرستی اسرائیل، تحقیقات واضح نشان داده است که آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند در مقایسه با افراد واکسینه نگرفته از سرایت کرونا ویروس امین ماندند. نتیجه های تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده بود که واکسن فایزر بیونتک خطر سرایت کرونا ویروس نو را 95% کم میکند. اسرائیل قصد دارد تا ماه مرد تمام مردم از 16 سال بالا را واکسینه بزند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید به بیش از 3700 نفر ساکنان در کشور برای زرشویی و جستجوی سنگ های قیمت بها اجازت نامه دادند. حکومت تاجیکستان دو سال قبل قرار را به تصویب رسانید که موافق آن شهروندان با گرفتن اجازتنامه خاص از وزارت مالیه می توانند در موضع‌های معین به زرشویی و یا جستجوی سنگ‌های گرانبها مشغول شوند. جمشید کریمزاده معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت این تدبیر به خاطر با شغل تامین نمودن اهالی کشور روی دست گرفته شده بود و بسیاری ها از آن استفاده کردند. او گفت
به نظر داشتی به تامین نمودن به شغل اهالی اجازه نامه به خودفعال و خودبیار به مقصد تامین کردن ما در زیاده 3739 نفر عریضه ها برای گرفتن همین اجازه نامه درخواست گردیده است. همین در همین دایره 3739000 داده شده است. به کدام خاطر؟ به خاطر که مردمی که به وسیله در رای کار میکنن با شغل فرا گرفته شوند.
جمشید کریمزاده افزود در عموم تا آخر سال 2020 در قلمرو جمهوری 21 نقطه خرید متال های گرانبها کشاده شد. موافقه قرار حکومت شهروندانی که به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغولند گنجی به دست آورده خود را باید حتما به نقطه های خرید تشکیل کرده وزارت آورده فروشند. در غیر صورت خودسرانه به فروش گذاشتن سنگ های گرانبها و یا طلا موافقه قانون جوابگیری را در پی دارد. مقامات میگویند با وجود آنکه که شماره شخصانی که برای زرشویی و جستجوی سنگ های گرانبها بیش از 3700 عدد اجازت نامه داده شده است، اما یک قسمی از آنها به نقطه های خرید رسمی طلا و سنگ های گرانبها شرطنامه بستند. کریم گلمرادزاده معاون دیگری وزیر مالیه گفت از شماره عمومی شخصان اجازت نامدار تنها 500 نفرشان با نقطه های خرید متال های گرانبها شرطنامه بستند. او افزود
لیکن مبلغ زیاده نیست، قریب تاگی 7 میلیون پیروز و همین نقطه‌هایی که در شهر نویورک کشوده شده گن شهروندان رای کردگی با فروش برآوردگی نو بسته از اون که زیاده شور از یک شوری قید کردن شهروندان را اجازه نامه هم گرفته باشن متاسفانه از شور از رو سفت تاگی 400 نفر روزی ممکن زیاده شده گی باشد و اگر 500 نفر گیم با همون نقطه هایی که برای فروش کشده شدن شرکت ما بسته برای سپریدن تیلو 500 نفر همون 6 میلیون هفت میلیون تومان کم از سوی 500 نفر وارد افتادیم.
در همین حال این مقام وزارت مالیه با اشاره به سری بودن درباره مقدار طلای خرید کرده وزارت از استخراج کنندگان انفرادی در کشور خودداری ورزید. حکومت تاجیکستان سال 2019 به شخصان علاهیده اجازت داد که متال های رنگه و قیمتبها، سنگ های قیمتبها و نیم قیمتبها را استخراج کنند. قبلا سر اداره گیالوگی تاجیکستان خبر داده بود که خریطه کان ها را برای طلای پاشخورده تهیه کرده است. آقای محمدزاده الهام جان، رهبری سر اداره گیالوگی تاجیک، گفت با دستور حکومت تا امروز در کشور 145 قطعه را معین کردند که ساکنان می توانند در آنجا طلا شویند. به قول این منبع، این منطقه ها را در حدود 900 کیلومتر در شهر و نواحی عینی، باختر، ونج، درواز، دوستی، لخش، مسچاه کوهی، مؤمن آباد و مرغاب جدا کردند. طبق قرار حکومت، تیلاشویان و هنگامی کارکرد نباید تکنیک و تجهیزات استفاده کنند که اقتدارشان از 50 قوه اسب بیشتر باشد. این است که تیلاشویان بیشتر با نیروی دست به زرشویی مشغولند. حدود 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گیولوگ ها نوهای گوناگون سنگ های گرانبها در کشور وجود دارد. بنابر اطلاع سر اداره گیولوگی در تاجیکستان، کان های سنگ های گرانبها مثل فیروزه، تورمالین و یا قهربا، اکوامارین، گرانات، سکاپولیت، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، لال، زمرد و میخورند. شما مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. خروج بیماری کووید 19 در برابر کاهش حجم تجارت میان تاجیکستان و افغانستان همزمان باعث قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی در میان دو کشور شده است. این امر در زندگی ساکنان منطقه نزد مرزی دو کشور مشکلات را در پی داشته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
زوقی زوقی زاده، وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، در نشست مطبوعاتی که درباره فعالیت اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوب خروج بیماری کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان صحبت میکرد، گفت که بسته شدن مرزها با کشورهای منطقه و داد و گرفت محصولات میان کشورهای همسایه نیز اثر گذاشته است. از جمله به گفته وی، سال گذشته کاهش حجم داد و گرفت محصولات میان تاجیکستان و افغانستان نیز مشاهده شده است.
گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار تشکیل داد که از این هم 69.7 قریب که همه همین مبلغ با صادرات ما به افغانستان راست می آید.
زوقی زوقی زاده افسود که سال گذشته افغانستان از تاجیکستان اساساً نیروی برق و سمنت و آبهای مدنی خریداری میکرد. سال گذشته زمانی که در بیشتری از مناطق تاجیکستان با سببهای مختلف محدودیت در استفاده نیروی برق وجود داشت، شرکت برق تاجیک صادرات آن را به افغانستان کاملاً قطع نکرده بود. این امر باعث ناراضگی برخی از ساکنان تاجیکستان شد، اما مقامات ادامه انتقال نیروی برق به کشور همسایه را به دلایل‌های فنی ضرور عنوان می‌کردند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان همچنین خبر داد که خروج بیماری همگیر از سال گذشته به قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی تاجیکستان و افغانستان شده است. این بازارها عمدتاً در نواحی نزد مرزی ولایت بدخشان تاجیکستان فعالیت می‌کردند و از یک سال به این سو آنها دیگر فعال نیستند. قطع فعالیت این 4 بازار نزد مرزی برای ساکنان این منطقه ها به تأثیر نمانده است. به گفته نورعلی سعیدی، تاجر افغان، بیشتر از همتایانش در پی این امر تجارت خود را از دست دادند. ساکنان روستاهای نزد مرزی افغانستان با مشکل دسترسی به مواد نیاز اولیه روبرو شدند. بیشتر از منطقه های مرزی افغانستان اساساً به مال و کالای از جانب تاجیکستان وارد می شده وابسته هستند. مخصوصاً فصل زمستان آنها راه به دیگر منطقه های کشورشان بدون عبور مرز تاجیکستان را ندارند. بازارهای نزد مرزی یگانه راه حل مشکل دسترسی ساکنان این منطقه ها به غذا و محصولات مختلف است. رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان میگوید که خروج بیماری کووید 19 به عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور تأثیر بدی گذاشته است. در رابطه با قطع فعالیت بازارهای نزد مرزی جناب رحمت‌زاده میگوید که این یک امر موقتی است. رستم رحمت‌زاده معتقد است که به زودی تأثیر بدی کووید 19 از بین می‌رود و رابطه‌های کامل اقتصادی میان کشورهای منطقه برقرار می‌شوند.